جمعی از استادان دانشگاه علم و صنعت ایران به تفکیک جنسیتی در رشته‌های دانشگاهی اعتراض کردند. مخالفان حکومت لیبی از تصرف کامل شهر بوریقه خبر دادند. مصر در اعتراض به کشته شدن چند تن از مرزبانانش سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. سلام عزیزان شنونده، به بخشی 30 دقیقه‌ای از خبرهای رادیو فردا خوش آمدید. نخست خبرها را خواهید شنید و پس از اون پیک فرهنگ، مجله هفتگی پیک فرهنگ را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان میشنوید. خبرها: 9 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. پیشتر روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته بود که امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا می شود. مخالفان معمر قذافی امروز شنبه اعلام کردند که کنترل کامل شهر بوریقه را به دست گرفتند. بوریقه به لحاظ دارا بودن پالایشگاه نفت از اهمیت استراتژیکی برای طرفین درگیر برخوردار است. به گفته مخالفان رهبر لیبی، روز جمعه آنها در ادامه روند پیشروی خود به سوی طرابلس، پایتخت لیبی، توانستند شهر زلیتین را نیز تصرف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیروزی‌های اخیر مخالفان معمر قذافی و پیشروی آنها باعث شده است راه‌های اصلی زمینی منتهی به طرابلس به تصرف شورشیان درآید و از این رو معمر قذافی و نیروهای وفادار به او در وضعیت سخت‌تری قرار گرفتند. در پی کشته شدن 5 مرزبان مصر در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل، قاهره سفیر خود را فراخواند. این 5 نفر زمانی کشته شدند که ارتش اسرائیل در جستجوی افراد مسلحی بود که روز پنجشنبه با حمله به جنوب اسرائیل 8 تن را کشته بودند. دولت مصر در بیانیه اسرائیل را از نظر سیاسی و قانونی مسئول کشته شدن مرزبانانش معرفی کرده و این اقدام را نقض توافق صلح دو کشور دانسته است. در بیانیه اضافه شده که سفیر مصر تا زمان اعلام نتایج تحقیقات اسرائیل و عذرخواهی این کشور در قاهره خواهد ماند. در سقوط یک اتوبوس به دره در ولایت قندهار در افغانستان، 35 نفر از جمله عده‌ای زن و کودک کشته و 26 نفر زخمی شدند. مسئولین ولایت قندهار میگویند اتوبوس بر سر یک پیچ به عمق 40 متری دره سقوط کرد. روسیه سفر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به این کشور را تایید کرد. ساعتی پیش از آن رسانه‌های کره جنوبی خبر داده بودند که قطار حامل کیم جونگ ایل وارد روسیه شده است. در بیانیه دولت روسیه آمده است که رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها مدودیف هفته گذشته در نامه‌ای به کیم جونگ ایل خواستار همکاری بیشتر روسیه با دو کره بر سر انرژی شده بود. سفر رهبر کره شمالی در حالی انجام می‌شود که این کشور با کمبود مایحتاج روبروست و مذاکرات هسته‌ای 6 جانبه نیز مدتی است متوقف شده است. لبنان روز جمعه از تایید بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد در محکومیت حمله مهاجمان به شهروندان اسرائیلی خودداری کرد. بر پایه گزارش‌ها لبنان خواستار اضافه شدن نام اسرائیل به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکومیت عملیات آن کشور در پاسخ به حملات شبه نظامیان فلسطینی شده است. حمله چند مهاجم فلسطینی در روز پنجشنبه به یک شهر مرزی اسرائیل و کشته شدن 8 شهروند اسرائیلی موجب شد که اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی دست به یک رشته عملیات نظامی علیه یکدیگر بزنند. در اینجا نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ که کاریست مطابق معمول از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. با هم بشنویم پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با شیرین، به شرطی که جسد خسرو را در آغوش نگیرد، در گفتگو با سیمین بهبهانی غزلسرای معاصر.
داستان هدامی تازگی نداره، این نه قرن در ایران بوده، این نه قرن ایران مسلمان بوده.
و احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات.
این مسئله را اول باید بررسی کرد و دید دقیقاً بر چه متنی انجام شده و بعد دربارش قضاوت کرد.
و با وفا به وعده هفته پیش در مرور بر زندگی و کارنامه نقاش و هنرمند فقید ناصر عصار در گفتگو با هادی هزاوی ناقد هنری.
اون رو باید جزء سردمداران و تفنگداران هنر مدرن و هنر روشنفکری ایران بدونیم.
فیروز باقرزاده مورخ هنر و باستانشناس.
از ناصر عصار میتونیم به عنوان یه هنرمند بین‌المللی صحبت کنیم.
و آربی اووانسیان کارگردان تئاتر و سینما.
جزء اشخاص بسیار مؤثر این حرکت جدیدی بود که در اون سالها در ایران راه افتاده بود و جوان‌ها رو بسیار جلب کرده بود این حرکت جدید.
روز دوشنبه انتشار یک خبر فرهنگی در خبرگزاری نیمه رسمی مهر جای خود را به سرعت در رسانه‌های دیگر باز کرد. این خبر که گویا خسرو و شیرین هم پس از 9 قرن خشک شدن جوهر قلم نظامی گنجوی، کارهایی را که تا چاپ 8 یکی از نسخه‌های این منظومه می‌کردند، دیگر نباید بکنند. از جمله به خلوت رفتن، در آغوش گرفتن و باده نوشیدن. نقل قول از انتشارات پیدایش. اما وزارت ارشاد می‌گوید کاری به کار منظومه نظامی ندارد و نسخه انتشارات پیدایش ویژه کودکان و نوجوانان است، خلاصه شده و روایتی از خسرو و شیرین. در این باره سیمین بهبهانی غزلسرای معاصر روز دوشنبه به رادیو فردا گفت:
زبان فارسی رو نمیشه اخته کرد، داستان نظامی تازگی نداره، این 9 قرن در ایران بوده، این 9 قرن ایران مسلمان بوده، مردمش مسلمان بودن و هیچ کدوم ایرادی نگرفتن. به اینکه مثلا فرض کنید که شب زفاف شیرین و خسرو رو بردارن، از اینجا اگر میخواستن بردارن چیزی ازش نمیموند، از هر کتابی اگر میخواستن بردارن که چیزی نمیموند. شرم دارم که من این حرف رو بزنم. ما نباید دست ادبیاتمون بزنیم، ما نباید ادبیات این مملکت رو یک دستی بگیریم و بگیم هر جاشو که دلمون خواست بر میداریم. مگر این آرد و خمیره که آدم دست بزنه برداری بدروش رو صاف کنه؟ خیلی خیلی وحشتناکه. واقعا من دلم میسوزه برای ادبیات این مملکت و این وزارت ارشاد واقعا واقعا مایوس کننده است. ادبیات دیگه مبارزه نیست، ادبیات که نمیدونم شمشیر نداره. چرا زبان فارسی رو داریم به باید فنام؟
سیمین بهبهانی در تهران. اما در واشنگتن در همین مورد احمد کریمی حکاک، استاد ادبیات فارسی در دانشگاه مریلند و مدیر مرکز ایران شناسی روشن در این دانشگاه، در گفتگو با پیک فرهنگ نظر دیگری ابراز میکند.
البته نوعی از سانسوره و سانسور در همه اشکال خودش کریه و نکوهیده و غیر قابل قبوله، ولی ظاهراً در خبرهایی که من گرفتم و خوندم به نظر میرسی که اختلاف نظری است که آیا این اثری واقعاً از نظامی گنجوی است یا ابیاتی از نظامی گنجوی که در اثری برای کودکان و نوجوانان گنجانده شده. در هر صورت سانسور باید با ضوابط خیلی مشخصی باشه، ولی شاید از نظر نظام سیاسی مثل جمهوری اسلامی ایران که خودش رو پایبند و متعهد به یک اصولی میدونه که شاید عمدتاً مال امروز هم نیستند، ولی اصولگرایان این رو بهش اعتقاد دارن، اگر مثلا بتونن منطق و استدلالی ارائه بدن که بر اساس اون کلماتی مثل می در آغوش کشیدن، کام دل گرفتن، اینها از آثار کودکان و نوجوانان حذف بشه و چیزهایی که از نظر معنایی به همین معناست ولی اون برد رو نداره به جاش گذاشته بشه، کمتر غیر قابل قبول میشه چنین سانسوری. به نظر میرسه که ما درس اولی که در مقابله با سانسور و مقابله با هر آنچه بر ناحق است در اطراف ما اتفاق میفته باید بیاموزیم این است که خودمون حداقل به حقیقت معتقد باشیم. من این طور که خواندم به نظر اومد که خانم فریبا نباتی که ظاهرا مسئول بخش فرهنگی انتشارات پیدایش هستند، شاید برای ایشون این گمان پیش آمده که این سانسور به اثر نظامی شده، اگرچه خود ایشون این کتاب رو تحویل دادن. در هر صورت مقامات وزارت ارشاد ظاهرا میگن که اولا این اثر نظامی گنجوی نیست، اثری است برای کودکان نوجوانان. و یک کارشناسی هم که آقای مصطفی رحمان دوست ظاهرا در یکی از خبرها گفته که این وضعیت درباره مثنوی و دیگر متون کلاسیک هم اتفاق افتاده، ایشون هم خودش کارشناس ادبیات کودک و نوجوانه. بنابراین باید واقعا دید، و من فکرم در این موارد مسئولیت با خبرنگاران و خبرگزاران است که حتی وقتی که در برابر دشمنشون یا مخالفشون سخن میگن، اقلا خودشون پایبندی به حقیقت رو نشان بدن. اگر این بر اثر کلاسیکی مثل خسرو شیرین نظامی گنجایی واقعا شکل گرفته و انجام شده که کاملا اصلا مردود 100% هیچ مجوزی براش نیست، ولی ظاهرا مقامات وزارت ارشاد معتقدن که نه، این اثری از نظامی گنجوی نیست، ابیاتی از نظامی گنجوی در اثری که دیگری پرداخته و برای کودکان نوجوانانه و بخش هایش هم منصوره و در نتیجه حق و اصلاحاتی در عبارت پردازی برای این گروه خواننده یعنی کودک و نوجوان ممکنه مجاز از نظر اونها تشخیص داده بشه. من فکر میکنم که این مسئله رو اول باید بررسی کرد و دید دقیقاً به چه شکلی انجام شده، بر چه متنی انجام شده، و بعد دربارش قضاوت کرد.
احمد کریمی حکاک. خسرو و شیرین به خلوت بروند یا نروند؟ اگر می روند در کدام نسخه، در کدام روایت؟
ما دل شدگان خسرو و شیرین فراییم، ما کشته آن مهرخ خورشید کلاییم، ما از دو جهان غیر تو عشق نخواهیم، ما از دو جهان غیر تو عشق نخواهیم.
پیک فرهنگ.
و اینک آنچه هفته پیش وعده داده بودیم، مروری بر زندگی و آثار ناصر عصار، نقاش و هنرمند فقید، در گفتگو با آشنایان با کار و چهره او. هنرمندی که پیش از درگذشت در 83 سالگی در پاریس در روز 4 مرداد نزدیک 6 دهه با انس به طبیعت، عرفان و اشراق رنگ‌ها را بر بوم می‌نشاند و در کنار هوشنگ ایرانی، شاعر ملهم از نگاه شرقی و دو هم‌میهن هنرمند دیگرش با همین گرایش، سهراب سپهری و کاظم تهرانی، به نقاشی خود هویت داد و با مهاجرت به اروپا در 24 سالگی رفته رفته سبک خاص خود را پیدا کرد و چنان که ناقدان هنری و آشنایانش میگویند در قد و قواره یک نقاش ایرانی اما جهان شهری جلوه کرد. ماجرای این سفر را هادی هزاوی، نقاش، ناقد هنری و دانش آموخته مقطع دکترای دانشگاه کلمبیا در نیویورک آغاز میکند.
ناصر عصار با سهراب سپهری و هوشنگ ایرانی و کاظم تهرانی رو باید جز به سردمداران و تفنگداران هنر مدرن و هنر روشنفکری ایران بدونیم. هوشنگ ایرانی و کاظم تهرانی بیشتر تو ادبیات بودن و اسم هوشنگ تهرانی شما حتما شنیدین، کسی است که این کلمه جیغ بنفش رو تو ادبیات ما آورد و البته خب خود رنگ دادن به جیغ هم خودش یک به قول امروزی هنر کانسپچوال هست و در مدرن هنر و مدرن ایجاد خودش داره. ولی هرچی هست، ناصر عطار بعد از اینکه 3 سال دانشکده هنرهای زیبا به نظر آقای هدرنگ استاد من هم بوده کار کرد، هر دانشکده در اومد و آلمان رفت، بعد به فرانسه و اونجا در بوزار تحصیل کرد. بعد یا به این چند نفر جریان کشتنشین جنگ جهانی دوم میگن، آقای کیارت این هواشون در این نظر که محیط اون زمان با هم برای کارهای هنری اینا به اون صورتی که میخواستن آماده نبود، یا اگرم بود اینا میخواستن واقعا به منبع سورس هنر مدرن که همون فرانسه به پاریس بود برن. ایشون از همه موفق‌تر بود، امکاناتشون برایش به صورتی فراهم که چون پدرش استاد دانشگاه و استاد فلسفه بود. به این ترتیب ایشون یکی از افرادی است که جزو گروه اول هنرمندان مهاجر ایران است. البته اینا زیاد بودن همونطور که میدونید و به مجرد اینکه اوضاع اقتصادی اجتماعی سیاسی تغییر میکرده، اولین گروهی که مهاجرت میکردن به علت حساسیت و به علت روح خاصی دارن هنرمندان است. ایشون به پاریس که رسید در حدود 1953 اونجا موند تا 50 سال، با اونجا هم کار کرد. سه بار به ایران آقا رفت، ولی سال 1982 هم اینجا سیزنشی به فرانسه گرفت، ولی از نظر تکنیک کار و نظر شخصیت و کاراکترش همیشه ایرانی موند و ایرانی بود. با من
آقای هادی حزاوی، شاخصه هنر و نقاشی ناصر عصار که شما الان گفتید که ایرانی موند، متأثر از نگاه شرقی توصیف میشه، این یعنی چی؟ اگه بخواین یه جوری تعریف کنین که شنونده هم که نقاشی او جلوی چشمش نیست متوجه بشه.
ناصر عصار، اگه من اول تکنیک ایشون رو برای شما بگم، ایشون بوم یا کاغذ سفید رو میگیره، گاهی اوقات کاغذ رو بوم میچسبه برای اینکه محکم‌تر بشه، و اندازه کارهاش نسبت به کارهای امروز کوچک بود، یعنی 50 درصد یا کم از 50 درصد. اول روی کار، روی این کاغذ با قلمرو 5 زمینه می‌کشید، یه رنگ زمینه می‌زد و این رنگ خیلی شبیه رنگایی است ما در محیط ایران می‌بینیم: قهوه‌ای روشن، سبز کم رنگ، آتشتری مایل به سبز، آتشتری مایل به آبی. این رنگ میشه زمینه کارش. بعد روی این زمینه المان‌های مختلفی پیاده می‌کرد، فرم‌های مختلفی رو سریع می‌کشید به صورت تاش‌های مختلف و با انرژی، با الهام از خوشنویسی کالیگرافی شرق دور و یا خط شکسته خودمون. در بعضی فقط خط و فرم، در بعضی کوه و در و زمین نمناک و علف و درخت شکوفا و ایناست. و خیلی کم صورت آدم غمزده ایران شو میداد، بیشتر پورتره خانمش رو بیشتر که خانم فرانسه به نام ایزابل بود. و صفحه کلی کار اگر من به شما بگم، یه نامه به سهراب سپهری می نویسه، میگه که جزء اصلی سرنوشت من تو گمگشتگی و حراس است. این گمگشتگی و حراس رو شما در عمق تمام کارهای ایشون در از 50 سالی که انجام داده، به قول شما اشاره کرده قبل صحبت که شیرین هست یا مطبوع هست، هرچی هست، احساس اولی که آدم در این کار رو میبینه، علاوه بر فریاد و علاوه بر گستاخی هنرمندانه در اجرای کارشون داره، شما این گمگشتگی و این پناه به شرق و از غرب غرب میتونید ببینید. ایشون در جوانی یه مقداری روحی که بودن پیرو فلسفه چپگرایی و حتی مارکسیست بودن، ولی بعدا با دیدن غرب و آزادیهایی که اونجا بود، دوستانی که داشت، ایشون با فرانسیس بیکن نقاش بزرگ انگلیسی با منعقد و دستر پایگذار هنر مدرن حتی اقل نظر ادبی ارودری، و با آنری کوربون فیلسوف و استاد کرسی مطالعات اسلامی سوربن ارتباط نزدیک داشت و تا آخر عمر با اینا رفت و آمد داشت.
ناصر عصار خودش علاوه بر اون چه در نامهاش مثلا به سهراب سپهری که بهش اشاره کردین نوشته، درباره نگاه خاصش به نقاشی و طبیعت هم توضیح داده و همینطور درباره روحیه شرق گرایانه نقاشی هاش. چکیده این گفته ها و نوشته ها به نظر شما چه آشنایی به دست علاقمندان به هنر او میده؟
حالا چرا به هنر شرق اینجوری که شما اشاره بهش کردید ایشون توجه داره؟ قبل از این ایشون مهاجرت بکنه به فرانسه، با سهراب سپهری و با گروهی که داشتن، اینا بیشتر به مکاتب عرفانی و فلسفی هند و شرق دور توجه داشتن. و هنر شرق هم دید که شما میدونید هدفش تقلید از طبیعت نیست، بلکه به قول خودشون روح طبیعت رو میخوان نشون بدن. در هنر قبل فرم طبیعت نشون میدن، در هنر شرق مثلا شرق دور روح طبیعت. و هنرمند شرقی طبیعت رو محدود اون چیزی که میکنه نمیکنه، یعنی واقعا اگر میخوان پورتری انسان رو نشون بدن، این انسان رو با کوه و ابر و رودخانه و پل و تمام مناظر اطرافی نشون میدن و انسان میشه جزوی از طبیعت. در صورت در قبل این انسان رو میذارن وسط تابلو با فیگور منقبض و عجیب. ولی هرچی هست، آقای عصار به عنوان یک هنرمندی که پیرو تکنیک و پیرو فلسفه شرق دورود در پاریس معرفی میشه و خودش هم نظر شیوه زندگی و نظر طرز تفکر، همون حالت ترانسپرنت و همون حالت سبوکی که رنگاش داره و همون حالتی که کارش داره، به همون ترتیب بود صادق، پاک، بیالایش و تا اندازه گوشگیر.
چنان که پیش از این شنیدیم، مهد رشد هنری ناصر عصار فرانسه بود، کشوری که هم همسرش ایزابل را در آن یافت و هم دوره‌های مختلف 6 دهه تحول را در آن سپری کرد. برای آشنایی با سیر تحول ناصر عصار در این مدت، به سراغ کسی می‌رویم که از 6 دهه پیش با او آشنا بوده است، سراغ فیروز باقرزاده، مورخ هنر، مدیر کل مرکز باستانشناسی ایران و موزه ایران باستان در سالهای پیش از انقلاب بهمن 1357 و فعال در شورای بین‌المللی موزه ها در یونسکو مدتی پس از انقلاب.
به اعتقاد بنده از ناصر عصار میتونیم به عنوان یه هنرمند بین‌المللی صحبت کنیم. ناصر عصار مثل لئوناردو ونسی یا جکسون پالوک، هر کدوم از این بزرگان جهان هنر میشه اونطوری ازشون یاد کرد. او در این مملکت فرانسه میشه گفت که از نقاشان ایرانی از لحاظ تجاربش یکی از بزرگترین بزرگان نقاشان این مملکت بود، بدون اینکه فکر کنیم آیا به او باید به ملیتش فکر کنیم یا فکر نکنیم، یه نقاشی بود که به دنیا تعلق داشت. اینطوری من فکر میکنم بین نقاشای خودمون، هنرمندای خودمون که به این مرحله رسیدن، او رو من مثلا با آقای یکتایی قیاس میکنم، ناصر عصار رو، که او هم در خیلی عنفوان جوانی رفته است به آمریکا و مثل تمام نقاشای آمریکایی که به اوج شهرت رسیدن، او هم به همون اوج رسیده. یه قیاس دیگه ناصر عصار رو با یه دوست عزیز قدیمی خودش میتونیم بکنیم، نقاش عظیم خودمون سهراب سپهری، که از جوانی با هم بزرگ شدن و پیش رفتن و غیره. منتها سهراب در ایران موند و مصالح کارشو در ایران میافت، در حال که ناصر عصار مصالح کارشو در اروپا پیدا کرد و با اونا به اونا میپرداخت.
در این نیم قرنی که ناصر عصار در پاریس زندگی کرد، چه تحولی در کارش پیدا شد؟ کی و مشخصش چی بود تا اونجا که به خاطر دارید؟
در سالهای میلادی صحبت میکنم، در سالهای 1960، یعنی میشود درست 50 سال پیش، عصار در پاریس در محله پنجم استودیویی داشت کار میکرد و به تحقیق و بررسی درباره طبیعت میپرداخت. ولی تقریبا 30 سال پیش او احساس شد که قانع نمیشه که طبیعت رو دور از طبیعت و تصوری یا اینکه از گوشه ای از طبیعت استفاده بکنه. این است که 30 سال پیش یا یک کمی بیشتر رفت به جنوب فرانسه در منطقه وکلوز در پروانس و اونجا به خصوص در پاییز می رفت و هر سال رفت و یک جستجوی موشکافانه شروع کرد درباره طبیعت و درختای اون منطقه، که درخت آیا وقتی نور به او تازه رسیده چگونه است، وقتی نور از اون تازه گذشته چگونه است. تا حدی که این منتقدان هنر درباره عصار که صحبت میکردن میگفتن درختان ناصر عصار، یعنی درختای ناصر عصار. آدم به زمان امپرسیونیستا فکر میکنه که او نور رو روی درختا چگونه میدید، به او موشکافانه میپرداخت و چگونه اونا رو ارائه میکرد. این است که در این نمایشگاه آخر او که در سال 2009 در گالری کریستوف گایر همینجا در پاریس تشکیل شد، در کارت دعوت از ناصر عصار هنرمند با این صفت یاد کرده بودند که او گفته بودند آنته پر لانویزیبل، یعنی کسی که دائم مشغول و در جستجوی نامرئی است. و اون نامرئی رو در طبیعت وکلوز و پروانس و روی درختان و در کوره راه‌های پروانس می‌خواست ببینه و آثارش وقتی ملاحظه بفرمایید در این 30 سال گذشته دائم این لحظه های فرار و گذرا بر روی بر جنبه های گوناگون طبیعت و به خصوص درخت هاست. این مطلبه که خیلی به اعتقاد بنده در کار 30 سال اخیر عصار مهمه.
آقای فیروز باقرزاده، ارزیابی ناقدان از کار ناصر عصار چگونه است؟
در سال 2001 دانشکده ادبیات نیس یه روز تمام به کار و وجود ناصر عصار اختصاص داد و منتقدان سرشناسی مثل آقای ژروم تلو، ژان پل اویس، ایو بونفوا که واقعا آدمای درجه اول اروپا هستند در هنر معاصر، درباره ناصر عصار داد سخن دادن. خودتون بهتر از بنده میدونین که خیلی درباره عصار گفته شده و نوشته شده و این نیست مگر آغاز بررسی ها بعد از رفتن او.
فیروز باقرزاده. ناصر عصار علاوه بر نقاشی از جوانی به شعر و فلسفه هم علاقمند بود. طی سالها زندگی در پاریس گستره علاقمندی های ناصر عصار به حوزه های دیگر هنر هم کشیده شد. از همین رو ناصر عصار را عده‌ای علاوه بر حرفش با نقشی که در جایگاه رابط و مترجم هنرمندان ایرانی و خارجی و مخاطبانشان در جشنهای هنر شیراز در سالهای پیش از انقلاب داشت شناسایی می کند. در پاریس، آربی اووانسیان، کارگردان پیشکسوت تئاتر و سینما و نمایشنامه نویس و این بود از شخصیت ناصر عصار. سابقه آشنایی شما آقای آربی اووانسیان با مرحوم ناصر عصار به کی برمیگرده؟
در واقع جشن هنر سال دوم، یعنی 1347-1368 آخر تابستان پاییز، بعد از نمایش اثر نلبندیان، پژوهشی ژرف و سترگ و نو در سنگاره های 25 زمین شناسی که در جشن هنر نمایش داده شد، ایشان از جزو کسانی بودند که بلافاصله راجع به این نمایشنامه مطلبی نوشتند و در روزنامه آیندگان چاپ شد و در همون سال نمایشگاهی از آثارشون جزء نقاشان معاصر ایران در جشن هنر شیراز ترتیب داده شده بود.
در جلسه های پرسش و پاسخ در جشن هنر شیراز چه چهره های برجسته ای رو به یاد دارین؟ چه بحثایی اونجا طرح شد؟
آقای ناصر عصار بلا فاصله در همون جشن هنر و در سالهای بعد با حضورشون در جشن هنر داوطلبانه میزگردهای تبادل نظر بین بیننده ها و مجریان برنامه، مجریان برنامه منظورم کسانی که از خارج دعوت شده بودن یا هنرمندان ایرانی که برنامه اجرا می کردن، ایشان داوطلبانه به عهده گرفته بودن که میزگردها رو خودشون رهبری می کردن و مترجم برنامه بودن. حضور ایشان از این نظر بسیار مهم بود. جزء اشخاص بسیار روشنی بودند که واقعا به عنوان یک روشن فکر رابطه درست برقرار می‌کردند با حضور. واقعا جزء اشخاص بسیار مؤثر این حرکت جدیدی بود که در اون سالها در ایران راه افتاده بود و جوان‌ها رو بسیار جلب کرده بود این حرکت جدید. ایشون نقش مهمی داشتن از نقطه نظر نگهداری یک تعادل، برای اینکه در اروپا زندگی می‌کردن و در اون چند هفته به ایران برمیگشتن و این رابطه‌شون بسیار سالم بود. دنبال روی حرفای مد روز به اصطلاح جریان‌های سیاسی و فرهنگی نبودن. دیدشون یک دورنمای فرهنگ بیدار جدید ایرانی بود.
تو این جلسات پرسش و پاسخ فقط نقاشا بودن شرکت میکردن یا اینکه کارگردانها، سینماگرها و اصحاب انواع اقسام هنرهای مختلف؟
غیر از نقاشی هنر دیگه هم بود، موسیقی، تئاتر، فیلم و غیره. مثلا ایشان برای پیتر بروک ترجمه کردن در مورد حرفای یرژی گروتوفسکی لهستانی که بسیار مهم بود اون میز گردا و تبادل نظرها. در زمینهای مختلف ایشون مهارت داشتن که به راحتی وارد موضوع میشدن و چون موضوعها براشون قابل لمس و قابل شناخت بود، محدود نمیشدن فقط در زمین نقاشی.
آربی اووانسیان. میراث هنری ناصر عصار را هادی هزاوی اینگونه خلاصه میکند.
ناصر عصار در حدود سال 1955 واقعا این سبکی که شما الان در کارش میبینید به این سبک رسید و البته گاهی تنه میزد به آستره و کارهای آخرش فقط آستره است. بعضی از کارهاش به طبیعت گرایی بیشتری داره و از سالهای 1970 به بعد لیتوگرافی، چاپ و انگریوینگ هم واقعا کار کرده. در تمام اینا یک راه و یک روش رو ادامه داد. موقعیت ناصر عصار موقعیت بسیار با ارزشی از تاریخ هنر ما، یک به علت اینکه ایشون راهی رو برای نقاشی‌های دیگه به این ترتیب نشون داد که درسته که ما جرقی هستیم، ایرانی هستیم، ولی باید با یک نگاه جهان شمول به هنر نگاه کنیم. ریشه خود ما نمیتونیم یاد ببریم، ولی تکرار مکررات گذشتن قابل قبول نمیتونه باشه. ایشون شاگرد آقای هدریان بود و یکی از دلایل قرار ایشون تحکم و اون روش آموزش هنری بود که در دانشکده هنرهای زیبا اون زمان بود و شاید هم باشه و اون توسعه و آموزش روش هنر آکادمیک و این یا موقعیت حبسی بود، تنگی بود برایش و نمیتونست قبول بکنه اینو. ایشون نتونست به اصطلاح تموم بیاره و این استقبت رو یه پسر خودش نگاه نکرد.
هادی هزاوی، ناقد هنری. پیکر ناصر عصار، نقاش ایرانی، روز 11 مرداد در گورستان پرلاشز به خاکستر بدل شد. همان گورستانی که یکی از چهره های محبوب زندگیش، صادق هدایت نویسنده، در آن آرمیده و بسیاری از دیگر فرهنگ دوستان و هنرمندان برجسته جهان. به پایان پیک فرهنگ میرسیم. تا هفته دیگر شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.